بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ونقول إنهم لم يفرقوا بين المطلق هذا وغيره من المطلقات حتى اعتقدوا أن حكم مطلق الوجود في عدم تحققه إلا في ضمن المقيد أن حكم مطلق الوجود حكم سائر المطلقات من الماهيات الحقيقية العينية المبهمة في نفسها المتحققة بغيرها لا يبعد أن يبادر إلى أذهانهم الاحتمال المذكور وهو أن الواجب يجب أن يكون من الموجودات الخاصة والمتعينات الجزئية وإلا يلزم أن يكون الواجب مما لا يقوم بنفسه في الخارج بل يحتاج في تحققه وقيامه في الخارج إلى غيره. خب در این بند 22 یا فصل 22 دو تا اشکال مطرح شد. اشکال اول این بود که شما وقتی ثابت کردید که حقیقت مطلقه من حیث هی مطلقه قائم به نفس است و موجود است در خارج و وحدت دارد و واجب به ذات است و وجوب به ذات به برهان بر این حقیقت مطلقه وجود صدق می کند و الوجود المطلق واجب به ذات، دیگه نیازی نبود شما وارد اشکالات مستشکلین و مشائین بشید، احتمال مشائین رو مطرح کنید بعد رد کنید. این با طریقه توجیه و قانون مناظره سازگاری ندارد و تطویل کلام فقط پیش میاد. اشکال دوم این بود که ما بالبداهه درک میکنیم که الوجود اما واجبون او الوجود المطلق اما واجبون او ممکنان و به ضروره و بالبداهه می دانیم که وجود واجب به ذات مصداقی از وجود مطلق است، همونطوری که وجودات ممکنه مصداقی و مصادیق دیگر از وجود مطلق و واجب به ذات و ممکنات هم که تنافی با هم دارن. اینو بالبداهه درک می کنیم که الوجود المطلق اما واجبون و ممکن. جناب مصنف در این فصل 22 اشکال اولو جواب داد و توضیح داد که لازم بود که ما این مباحث رو بگیم. به هر حال بعضی از افرادی که شبهه دارن اشکالات تو ذهنشون هست باید جواب داده بشه و تطویل بلا طائل هم نیست و باعث ذکر کرد و عبده در ضمن این فصل 22 به اشکال دوم هم پرداخت اجمالاً، ولی اشکال دوم رو مستقلاً در فصل 23 پاسخ میده. در این جواب ضمنی که در فصل 22 داد نسبت به اشکال دوم فرمودن که فلاسفه مشا بین وجود مطلق واجبی و سایر مطلقات که مطلقات مفهومیان فرقی نذاشتن. اون مطلقاتی که شما میگید فلاسفه مشا مطلقات مفهومیان، یعنی یک سری ماهیات حقیقیه مبهمه ای هستن یا مفاهیم کلیه مبهمی هستن که با مصادیقشون تعین خارجی پیدا میکنن. اون مطلقی که ما میگیم وجود مطلق واجبی، منظورمون از مطلق مطلق سعی است که تمام هستی رو در بر میگیره و شما در واقع بین این دو خلط کردید. اینو مطرح میکنه بعد در ادامه میگه و حین ازن کان ابطال هذا الاحتمال الى آخر، یعنی میگه این که ما اشکال در اشکال اول اومدیم به مشایان پرداختیم بعد یادم جواب دادیم و اینا، این خلاصه حکیمانه بوده. میخواستیم در واقع کسانی که مخصوصا از مشایینی که از حدس و ذوق قوی برخوردار هستن و ذهنشون از تقلید وهمی و خیالی عاری هست، اونها مطلب خوب بفهمن و گرفتار شبهه نشون. علاوه بر این که این بحث ما به درد این دست از مشایین میخوره، برای مستشدینی اونایی که طالب حقیقتن هم این بحث به درد میخوره، لذا جا داشت که ما در واقع به احتمال مشایین و جواب بر اونها بپردازیم. این تتمه از بحث گذشته بود، اجازه به عبارت رو بخوانیم که بیشتر از این وقتمون رو این فصل 22 نگیره. میفهمه انهم لما لم یفرقوا بین المطلق هذا و غیر من المطلقات، وقتی که فلاسفه مشا فرق نذاشتن بین این مطلق یعنی وجود مطلق واجبی و سایر مطلقات که مطلقات مفهومی هستند، حتی اعتقدوا تا اینکه اعتقاد پیدا کردن که حکم مطلق وجود در عدم تحققش الا فی ضمن المقید، چون اینا حرفشون اینه که مطلق تحقق پیدا نمی‌کنه مگر در ضمن مقید، عرض کنم کلیه طبیعی موجود است به وجود افرادش، گفتن چون مطلقات موجودن به وجود افرادشون و موجودن به وجود مقیداتشون، گفتن پس این حکم کلی هر نوع مطلقی رو شامل میشه، حتی این مطلقی که به واجب تعالی نسبت میدین، در حالی که مطلقی که به واجب تعالی نسبت میدین فرق میکنه با مطلقی که به مفاهیم نسبت داده میشه. میفهمه اعتقاد پیدا کردن، اعتقاد داره این فلاسفه مشا که حکم مطلق وجود در حکم شیعه در عدم تحقق مطلق وجود مگر در ضمن مقید، که مطلق وجود و وجودات مطلق تحقق پیدا نمی کنن مگر در ضمن مقید، این حکم سایر مطلقات است. از سایر مطلقات که چی باشن؟ این حکم سایر مطلقات خبر ان است، ان حکم مطلق الوجود حکم سایر مطلقات است. سایر مطلقات چی هن؟ من المائیات الحقیقی العینی المبهم فی نفسا المتحقق بغیرها. سایر مطلقات عبارت از ماهیات حقیقی عینی که مبهمن فی نفس اما تحقق پیدا میکنن به غیر خودشون، یعنی موجودن به وجود مقیدات، موجودن موجود افرادشون، در خارج در ضمن مقید مطلق تحقق پیدا میکنه. میفرماید که وقتی فرق نذاشتن بین وجود مطلق واجبی و مطلقات مفهومی، لا یبعد ان یبادر الی اذهانه، هیچ بعید نیست که به ذهن این حکمای مشا و از مشا مبادرت بکنه، علی احتمال مذکور، احتمال مذکور مبادرت بکنه. کدوم احتمال مذکور؟ این احتمال مذکور عبارت از این که گوه ان واجب یجب ان یکون من الموجودات الخاصه و المتعینات الجزئیه، که واجب هم واجب می شود، واجب است که باشد از موجودات خاصه و متعینات جزئیه، یعنی واجب هم مثل سایر موجودات تعین داره، وجود خاصه هست. وقتی فرق نذارن بین وجود وجود مطلق واجبی و سایر مطلقات، خب چنین احتمالی خواهند داد که واجب تعالی حتما از موجودات خاصه و جزئی از متعینات جزئیه است، فردی از متعینات جزئیه است. و الا یلزم، اگر اینطور نباشه، یلزم ان یکون الواجب ما لا یقوم به نفسی فی الخارج، اگر واجب تعالی از موجودات خاصه و متعینات جزئیه نباشد، پس یک قوام به نفس ندارد در خارج، در خارج قائم به نفسه نیست، بلکه محتاج است در تحققش و قیامش در خارج به غیر خودش. چرا؟ چون خودتون میگید واجب تعالی وجود مطلقه، وقتی وجود مطلق شد مثل سایر مطلقاته، در چی مثل سایر مطلقاته؟ در این که وجود مطلق تحقق ندارد مگر در ضمن مقیدش، پس حتما باید واجب تعالی از وجودات خاصه و وجودات متعینه و مقیده و جزئیه باشد. چون فرق نذاشتن، خلاصه همچین احتمالی رو به ذهنشون تبادر پیدا کرده. خب این ناظر یک جواب ضمنی بود ناظر به اشکال دوم. بعد میگه و حین ازن میره به سمت همون اشکال اول، که چرا اینقدر بحث و کش میدید و این قلت و قلتای فلسفه مشا و خودتون رو مطرح کردید و این همه کتاب رو طول دادید، میگه و حین ازن کان ابطال آزل احتمال بعد تسلیم کان الایراد موجهن علی سبیل تنزل لا یکون خارجن ان قانون توجیه. میفرماید در این گام ابطال این احتمال، این احتمال همین احتمال مذکوری که اینجا گفت که این احتمال مذکور رو قبلا هم بهش اشاره کرد، میگه بعد از تسلیم این که ایراد موجه باشه علی سبیل تنزل، یعنی سلمنا که این ایراد فلاسفه مشا بر بحثی که ما داشتیم وارد باشه، احتمال مشاین احتمال دادن که بگیم عرض کنم یه طبیعت ملزومه‌ای داریم به نام، یعنی یک مفهوم وجودی داریم، یه طبیعت ملزومه واجب، یه طبیعت ملزومه ممکن، الوجود ما واجب و ممکن، یا تون از احتمال که داده شد که بگیم که الوجود ما واجب و ممکنان و واجب میشه طبیعت ملزومه واجبیه مشایی. میگه به فرض تنزل پیدا کنیم که این ایراد مشایان وارد باشد و موجه باشد، حالا ما اومدیم ابطالش کردیم و ابطال این احتمال لا یکون خارج از قانون توجیه، ابطال این احتمال خارج از قانون توجیه و قانون مناظره نیست. چرا؟ چون برای اینکه به هر حال اشکالی وارد کردن و ما باید جوابشون بدیم. بله درسته با ادعای خودمون رو با برهان ثابت کردیم، مدعا با برهان ثابت شده است، ولی وقتی کسی اشکال و احتمال میاره اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، اگر احتمال رو ما وارد بدانیم پس بنابراین باید این احتمال رو و ایراد رو جواب بدیم. در واقع سبک مناظره و قانون توجیه همینه که ما احتمالات رو دفع بکنیم تا برهانمون دیگه متقن بشه. بل دفع و سائر شبه، این مبتدا خبرش انما یکون و مفیدن است، بلکه دفع سایر شبهاتی که مانع است بر حصول یقین و قطع عقلی، در کجا؟ در ذهن، فی المحل، یعنی در ذهن، فی المحلی که مألوف نیست بالقیاس الى تبع الجمود، در ذهنایی که انس به مباحث عرفانی ندارند، غیر المألوف، غیر المألوف صفت محله، یعنی محل، یعنی ذهنی که انس با مباحث عرفانی و وحدت وجود ندارد. خب این ذهنهای غیر مألوف نسبت به کیا؟ بالقیاس الی تبع الجمهور، نسبت به طبیعت جمهور فلاسفه این گونه است که ذهنشون انسی با مباحث عرفانی ندارند، با مفاهیم سر کار دارند، با عینیات هنوز ذهن انس نگرفته، توجه دارید؟ لذا شبهات مانع از حصول یقین و قطع عقلی میشه در ذهن این گونه افراد، و دفع این شبهات انما یکون مفیدن به نسبت الی من اختص منهم به فضل ذکا. میگه دفع این شبهات نسبت به کسانی که دارای ذکاوت بیشتری هستند، ذکاوت بیشتر به اونا اختصاص دارد، مفیده. فضل زکا یعنی ذکاوت بیشتر، برتر. فیکون التزام او فی نظر تعلیم واجبن، پس التزام به جواب در برابر این احتمال مشائین در مقام تعلیم و تعلم واجب است. و ذالک ان جمهور اهل العقل من المناظرین انما یعتکفون عند المسلمات و النظریات غیر المحتاجه الى شیء غیر ترتیب ضروریات و الاولیات. میفرماید که بیان مطلبم این است که جمهور اهل عقل از مناظری، مناظر یعنی مشایین، جمهور عقلای مشایین یعتکفون، اعتکاف میکنن، بسنده میکنن به مسلمات و نظریات. معمولا مشایین کارش اینه، چون اهل برهانن، به مسلمات و نظریات بسنده میکنن، مسلمات و نظریاتی که محتاج به هیچی نیستن مگر ترتیب ضروریات و اولیات. یعنی مشایین در مباحث فلسفیشون به مسلمات و نظریات تمسک میکنن حالا غیر المحتاجه صفت مسلمات باشه، میتونه صفت نظریات تنها هم باشه، یعنی نظریاتی که مبتنی بر بدیهیات و اولیات هم ضروریات، یعنی بدیهیات، بدیهیات هم از اولی و ثانوی، اولیات یعنی بدیهیات اولی، اولیات عطف بر ضروریات، عطف خاص بر عام. خب نه، میگه که به هر حال چون فلاسفه کار فلاسفه مشا کارشون اینه که به برهان بسنده میکنن و از مسلمات و نظریات بهره میبرن و نظریات هم مبتنی بر ضروریات و اولیات هست، ما هم اینجا ناچاریم برای این که چنین ذهنی که با این با برهان انس داره بیاییم برای حصول قطع و یقین عقلی و برهانی این شبهات رو برطرف بکنیم. توجه دارید؟ نمیخواد بگه من برهان قبول نمیگم، میگه منم با وسیله برهان میخوام این احتمال رو دفع بکنم. توجه دارید؟ البته من عارف قبلا شهود کردم وحدت وجود رو، ولی چون داریم با زبان مشایا صحبت میکنیم که زبان برهان هست، لذا باید این احتمالات رو با برهان دفع. و اما امثال هازل مقدمات المحتاج مع ذلك ترتیب الفکری الى ورب من الحدس و الذوق یکونو فی غایت البعد انتباهم، میگه امثال این مقدماتی که احتیاج دارن با این ترتیب فکری، البته همین ترتیب فکری یعنی ضروریات و اولیات، احتیاج دارن به نوعی از حدس و ذوق. این نوع مقدمات و استدلال ها که ترتیب فکری هم دارن، یه حدس و ذوقی هم نیاز دارن. یعنی گاهی قد فرق حدس و فکر میدونید دیگه، در این در فکر باید قدم به قدم مقدمات طی بشود تا به نتیجه برسید، اما در حدس به سرعت این مقدمات طی میشه و سریع نتیجه رو دریافت میکنه. بعضی از این مباحث نیاز به خلاصه حدس و ذوق دارن که میگه این الی ضربن متعلق به المحتاجه بگیرید، مع ذلک ترتیب فکری قید این مقدمات هست. میفهم امثال این مقدمات که احتیاج دارن به حدس و ذوق، یا نه میگه یکون و فی غایت البعد انتباهه، دوره، خیلی دوره در طباع فلاسفه مشا. این فلاسفه مشا این در اکتفا به مسلمات و نظریات از روش فکر استفاده میکنن، نه حدس، سراغ حدس نمیرن، مقدمات رو میخوان خلاصه قدم به قدم طی بکنن تا به نتیجه برسن. و این لم یکن مفیدن به نسبت الی کلهم، لکن یکون مفیدن به نسبت الی من هو اشد و ذکاءً منه و ابعد ان ببخشی، فلابد من دفع الشبه المانعه لعروجم الی مراق الحقائق. میگه پس چون فلاسفه، عمده فلاسفه مقدمات را یکی یکی تقیی می کنن و با روش فکری تقیی می کنن و عرض کنم خدمت شما از مسلمات و نظریات و ترتیب ضروریات و اولیات استفاده میکنن، از ناچاریم از دفع شبهاتی که مانع است بر عروج مشائین به درجات حقایق، مراق درجات، یعنی درجات مراق الحقایق، یعنی درجات و پلکان در واقع حقایق رو باید طی بکنن، لذا این شبهات باید دفع شد. و ذالک و ان لم یکن مفیدن به نصف الاکل، این مطلب گرچه برای همه مشایخ فایده بخش نیست، یعنی شما هر چه بحثون توی همه بپذیرن، لکن یکونو مفیدن به نسبت الی من و اشد و زکاء منو، لکن برای نسبت به کسانی که یک زکاوت بیشتری دارن مفید هست، برای مشایینی که زکاوت بیشتری دارن، مشایینی که از رذیلت بلاهت کودنی و رسوخ تقلید وهمی و خیالی دورن و فاصله دارن، برای اینها این بحث مفید هست. این تازه تو مستشکل ایراد گرفت که خب تو که برهان آوردی برای وحدت وجود و برهان آوردی الوجود المطلق و الواجب، دیگه برای چی احتمال مشایین رو ذکر میکنی و کلامتو تطویل میدی و این همه بحث رو کش دادی که مفصل الان چند ماه همه رو گرفتار کردی؟ ایشون میگه که نه تنها این بحث ها لازمه برای این که خب فیلسوف میخواد یقین و قطع عقلی پیدا کنه، با بران سر کار داره. وقتی احتمال آمد، احتمال خلاف آمد، زجال احتمال بدل استدلال، و من باید احتمال و شما رو جواب بدم. تازه این بحث و گفتگوهایی هم که ما داریم برای همه فلاسفه مشرف فایده بخش نیست، اینطوری که همه حالیشون بشه. تازه این بحثایی که تو میگی تطویل بلا طائل است، مفید است برای من هو اشد ذکاء منها، نه برای همه. توجه داری؟ این از وقت ایشون افتاده. و هذا تلبیحا بان الكلام في هذه الرساله ليس مع جمهور اهل النظر بل مع من اختص منهم بمزيد الذكاء وفضل التفتون و مع هذا كله يكون له حدث قوي بكشف الروح. میگه این مطلب، این مباحثی که گفتیم، تلبیح از اشاره است به این که کلام در این رساله، مخاطب ما در این رساله جمهور اهل نظر نیست و کلام ما در این رساله با جمهور اهل نظر نیست. ما با همه مشایخ بحث نمی کنیم، چون بعضی مشایخ اصلا گرفتار تقلید وهمی هستند، تقلید خیالی هستند، هرچه باشه صحبت بکنه حرف خودشون می زنن. او از مفهوم نمی تونه بیاد بیرون، تو عالم ذهن، تو معقولات ثانیه فلسفی می چرخه. ما با عین و خارج سر کار داریم، اصلا نمی تونه از عالم ذهن بیاد پایین. اما کسانی که ذکاوت بیشتری بهشون اختصاص داره، تفتون برتری دارن، بله کلام ما با اونها هست. بل مع، یعنی الکلام فی هذه الرساله مع من اختص منهم به مزید ذکا و فضل تفتون، با کسانی است که ذکاوت بیشتر و فضل تفتون بیشتری و زیرکی بیشتری دارن. و معازا کلو یکون له حدسون قوی و کشفون ذوقی، معازا کلو یکون له حدسون قوی و کشفون ذوقی، یعنی این مطالب برای کسانی است که حدس قوی و کشف ذوقی داشته باشند. صرف برهان مفهومی کافی نیست، قدی خلاصه بعد حالا یا اهل کشف باشن یا یکی اهل کشف، نه اهل حدس باشن، چون کشف مرتبهش بالاتر از حدسه، حدس بالاتر از فکره. بخواید تو عالم فکر ببونید، خب یه حقایق ممکن دریافت نکنید. بعد میگه البته این بحثا نه تنها برای افراد با ذکاوت مفیده، بلکه مسترشدین هم فایده بخش است. کسانی که دنبال حقیقتن، طالبن، در میانه راهن و دنبال حقیقت هستن، هنوز دانشجوان طلبه هستن و این طالب حقیقتا، این بحث هم براشون مفید است، میتونه شواهد شو برطرف کنه. ثم لو سلم ان دفع هذا الاحتمال لا توجیه له بالنسبه للمخالفين من المناظر، لكن من البين ان دفع سایر الاحتمالات و شبه ممکنه الورود بالنسبه للطالبين المستشرين يكون اعدادا لاذهانهم الضعيفه ان يلوح لهم الحق و یکونو من ان الحرکات الفکری المشبشه لهم ان الاسترابات المستفاده من الوساوس العادی و تقلیدات المنکره الراسخه فی نفوس و القابل الطالبه. میگه اگر تسلیم بشیم که دفع این احتمال توجیهی نداره، این احتمالی که مشاهد، ما گفتیم چی؟ ما گفتیم الوجود المطلق و الواجب. مشاهد این احتمال دادن، این احتمالی دادن که الوجود المطلق و الواجب، نه الوجود مطلق اما واجب رو ممکن. بعد ما جواب دادیم این قلت و قلتایی شد. میگه اگر دفع این احتمال مشائین علیه استدلال ما توجیه هم نداشته باشه نسبت به مخالفین از مناظرین و نسبت به مشائین هم هیچ توجیه نداشته باشه و بگه لازم نیست شما این بحثا رو پیش بدید با اینکه برهان آوردید برای وحدت وجود، لکن بدیع و روشن است که دفع این احتمالات و شبهات ممکنه الورود نسبت به طالبین و مستشهدین اعداد است، زمین ساز است برای اذهان ضعیفشون که براشون حق ظاهر بشود و یکون منع الحرکات الفکری مشوشه لهم ان استرابات، مانع بشد بر حرکات فکری مشوشه بر آنها از استرابات که مستفاد است، این استرابات مستفادن از وساوس عادی و تقلیدات منکره که رسوخ پیدا میکنن در نفوسشون، نفوسی که قابلن، طالبن، بران مسترشدین نفوس قابل دارن، طالب دارن. اگر ما به دادشون نرسیم، احتمال رو دفع نکنیم، شبهات رو دفع نکنیم، اینا از آن ضعیفی دارن، ما ممکن است خلاصه با این حرکات فکریه مشوشه گرفتار انحراف بشه. ولا شک ان التعرضه، این تعرض اسم انس، خبرش واجبان هست که دو سطر بعد میاد، سطر آخر. ولا شک ان التعرضه لما یوجب تنظیف المحل عن العقائد التقلیدی الراسخه و ما، و ما عطف به عقائد بزنید، یعنی و ان ما یوجبه من الحرکات المشوشه المانعه، الذی رو صفت تعرض بگیرید، تعرضی که الذی هو ها هنا به منزله رفع الموانع المعبر عن بالتخلیه ان التعرض واجب فی نظر التعلیم و التعلم. میفهم شکی نیست که تعرض لما یوجبه، برای اون چیزی که موجب میشود، پاکی محل، محل یعنی ذهن، پاکی ذهن رو از عقاید تقلیدیه که راسخه، و پاکی ذهن از آن چیزی که موجب میشود ذهن رو از حرکاتی که مشوش و مانع است. تعرضی که به منزله رفع موانع هست که ازش تعبیر میکنن از این رفع موانع به تخلیه، عرفا یه بحثی دارن به نام تخلیه، تخلیه این رفع موانع، موانع رو برطرف کردن. در واقع این تعرض ما باعث شد، یه تعرضی که به مشائین داریم و مشائین نقل میکنیم، این از سنخ رفع الموانع، از سنخ تخلیه است، برای این که این ذهن رو پاک بکنه از آلودگی ها، از عقاید تقلیدیه و حرکات مشوشه. میگه این تعرض واجب است در نظر تعلیم و تعلم، در مقام تعلیم و تعلم واجب این تعرض. به این بحث تعلیم و تعلم داریم، من یه وقت برای خودم دارم میگم، خب نه من میگم الوجود المطلق و الواجب، برهانم براش آوردم و سلام، برای خودم حل شد. اما در مقام تعلیم و تعلم به هر حال یه عده اشکال میگیرن، شبهه براشون پیدا شده، بعد شبهاتشون جواب داد. کما ان التعرض لما یوجب اعداد المحل من المقدمات الیقینیه التي هي للاستفاضه بمنزله المقتضی المسمى بالتحلیه، اینم ایزن واجبون فی هذا النظر، هذا النظر یعنی فی نظر تعلیم و تعلم. میفهمد همچنین تعرض برای اون چیزی که موجب میشه زمینه سازی ذهن از مقدمات یقینیه که برای استفاضه هست، برای دریافت حقایق است که به منزله مقتضی است، بهش میگن تحلیه. این هم واجبه در مقام تعلیم و تعلم، یعنی در مقام تعلیم و تعلم هم باید ما متعرض مقدمات یقینیه بشویم، هم متعرض چیزی بشیم که ذهن آماده بشود مقدمات یقینیه پیدا کنه و ذهن تحلیه بشود، هم باید ما متعرض این مباحثی بشیم که ذهن تخلیه بشود، یعنی رفع موانع بشود، یعنی هم کاری کنیم ذهن آماده دریافت، استعداد پیدا کنه برای مقتضی بودن و دریافت براهین و مقدمات یقینی، هم آماده بشود برای رفع موانع. لذا هم تخلیه، تخلیه واجب است در مقام تعلیم و تعلم، هم تخلیه واجب است و هم تخلیه. ها؟ فعلا حالا توی این بحث تعلیم و تعلم این دوتا بحثه، ولی یه بحثی دیگه توی عقل عملی داریم که چهار مرحله است. اینجا این دوتا مرحله رو تو بحث تعلیم و تعلم داریم. خب فصل بند 23
یک سطر مستقیم،
بله؟
یک
سطر مستقیم، خب به هر حال میخواست
الان مثلا
آقای جوادی
میخواد مثلا
بنویسه
اینو
نه
محکم مثلا در نظر ما اینجوری
به نظر میرسه که نه از خزو الان هم آیت الله حسن زاده به قاطعیت اومده ایشو میگه
ایشو متعلق به دوران
گذشته نه آقای جوادی اون هم میتونه در واقع
مثلا نوعا الان خط دانشمندای خودمون اینقدر قاطعانه مثلا شو حرف نمیزنه مثلا همین حرفای ایشون مثلا خدای
جواد
چقدر
نقض دادن
به استدلالی که
خود ایشون. خب بله درسته، ولی مثلا شما ببین فلاسفه مشا مثلا بو علی سینا هم یه جای خیلی با قاطعیت استحکام مقام فرق میکنه. یه وقتا شما در مقابل یک جریانی قرار دادید که با قاطعیت تمام میاد، مثلا فرض کنید تو این بحث اسلام سازی علوم انسانی با قاطعیت تمام میگه از اسلام سازی علوم انسانی محاله، ممکن نیست. شما هم در مقام دفاع میگه از قضا هم ممکن است، هم واجب است، هم
واقع
است. توجه دارید، چون طرف یک کسیه که با یه قاطعیتی داره نفی مقابل میکنه، شما با قاطعیت میگه جلو. توجه دارید، اینا مقابلشون مشایان هستن که اصلا وحدت وجود قبول ندارن. توجه دارید، ولی آقای جوادی آملی که داره این کتاب رو شرح میده، طرفش این کتابه دیگه، طرفش مشاین منکر چیز نیست، داره این کتاب رو شرح رو بس میده. زمین که بعضی استدلالات آقا ناتمامه، اما من دو تا استدلال دیگه یا یک استدلال دیگه دارم برای اثبات وحدت وجود، اینو دیگه با قاطعیت میگه. توجه داری، یعنی به هر حال نزج وحدت شخصی وجود هست، ولی چون داره این کتاب رو شرح میده، مقابلش عرض کنم ابو حامد است و ابن ترکه است، طبیعتاً باید ببینه کدوم بیانش تمام یا ناتمام. ولی اگر طرف مقابلش کسایی باشه که اصلا قبول نداشته باشه این بحثا رو خونه ایشون، با قاطعیت اونا رو به نقادی میکشون. لذا طرف مقابل ایشون رو ببینید متوجه میشید چرا تو چه فضایی داره اینقدر با قاطعیت.
شاید مثلا در طول زمان یه حالت آرامش بیشتر بین جریان‌های فکری حاکم شده که راحت‌تر همدیگر رو بپذیرند. شاید در گذشته عرفا آنچنان در مقابل مثلا فلاسفه آنچنان در مقابل مثلا
نه، معمولاً آغاز یک بحث بود. چون ببین این زمان زمانی است قرن 8 و 9، زمانی که تازه می‌خواد عرفان مدلل بشه، یعنی عرفان می‌خواد با زبان پس کنم مشا بیان بشود. قبلش که عرفان بود، بعدی عرفان عقلانی شد اما مبرهن نشد توسط ابن عربی، حالا داره میخواد برهانیش کنه. ازا این ادبیات یه ادبیات مشایی، ادبیات قطع برهانیست، یقین برهانیست. توجه دارید، ممکنه حالا بعدا به مرور زمان مثلا یک افراد یک با یه سعی صدری بیشتری برخورد کنه. مثلا شما الان میبینید فرض کنید آقای فیاضی، ایشون نقدای متعددی به فلسفه ملا صدرا داره، از همون اصالت وجودش گرفته تا تشکیک و تا بحثای بعدی، درست؟ خیلی اون نقد داره. وقتی با مثلا فرض بکنید یه کسی مثل آیه قرائتی قرار میگیره که میگه چی بحثای فلسفی اصلا؟ خب قرآن رو بگید، فلسفه رو ول کنید. یا مثلا این متکلمین ضد فلسفه، یا مثلا فرض کنید اخبارین ضد فلسفه قرار میگیره، با تمام قوت از فلسفه دفاع میکنه. توجه داری، یک ذره عقب نشینی نمیکنه، چون طرف مقابلش اینا و حتی جواب میده. یه وقت مثلا جلسه مین بزرگداشت گرام داشتی برای آیه آیت الله سم حمد خامنه‌ای گرفتن، آیه فیاضی هم صحبتی داشت در اون جلسه تهران، آیه قرائتی رسید، بعد ایشون خلاصه شروع کرد به نقد آیه قرائتی. توجه داری، و آیه الان با تکلیم البته آقای قرائتی در یه جلسه گفته بودن که ملا صدر مثلا آخر عمرش پشیمون شده که ایکاش وقتیش داره فلسفه میذاش، و ایشو در جواب گفت که خب چون فلسفه خونده فهمیده این رو، اگر فلسفه نمیخونه اصلا این هم از دستاورده خود فلسفه است، و کسی فلسفه نخونه واقعا نمیفهمه که عظمت قرآن چیه. بله قرآن رو یه چیزی ظاهریش رو میفهمه، اما عمق قرآن رو با فلسفه درک میکنه. توجه دارید، ولی خب در این حال ایشون بعضی نقد رو داره تو مواسط هستی شناسی، علم و نفس، معرفت شناسی، یک فلسفه دیگه رو به معنا یه ساخته دیگه از فلسفه داره ارائه میکنه، که اگر بخواد ایشون مثلا کتاب فلسفی بنویسه اصلا خیلی تفاوت داره با حکمت متعالیه. البته تفاوت داره، باز من ایشون یه جوری نوصدرایی میدونم، نمیخوام بگم که مثلا چون سر این سفره داره یک مباحثی رو، من مثلا وحدت وجود اصلا قبول نداره، اصالت وجود ماهیت رو با تفسیر خودش قبول نداره، تشکیک رو به یه معنا میپذیره، از اشیاء ما لم یجب لم یوجد رو قبول نداره، درباره مثلا واجب تعالی میگه با اختیار واجب نمیسازه، و خیلی از مباحث دیگه‌ای که خب مقابل ملا صدر تو بحث علم و نفس خب ایشون معتقد به تعدد نفس در انسان، یه نفس خود و خیلی بحثای دیگری که اصلا یه نظام دیگه، ولی باز در این سفره است. البته مثل خود ملا صدر هم سر سفره شیخ اشراق و بوعلی نشسته این حرفا رو میزنه، در سفره میرداماد نشسته این حرفا رو میزنه، ولی خب در بعضی مسائل با هم اختلاف نظرهایی داره. به نظرم بیشتر با این نگاه باید دید. خب این فصل 23 در واقع به اشکال دومی که در فصل قبلی مطرح کرد میپردازه. اشکال دوم این بود که اگر وجود مطلق به ما هو مطلق واجب است، پس دیگه نباید بگیم که عرض کنم وجود مطلق وصف مشترک همه موجودات هست، در حالی که ممکنات هم شامل بشود، در حالی که ما بل بداهه درک میکنیم که الوجود اما واجبون و ممکنان. پس چطور شما میگه الوجود مطلق و الواجب؟ بدیهی هست که الوجود مطلق اما واجبون و ممکن. جناب ماتن جوابی داده که جوابشو میشه در سه گام مطرح کرد. یکی این که میگه اولا این مسئله ای که مورد نزاع و اختلاف نمیشه با بدی حلش کرد. ادعای بداهت در محل نزاع مسموع نیست. ما میگیم الوجود المطلق و الواجب، شما میگه الوجود المطلق اما واجب و ممکن، این معنی نزاعه، تو میگه بدیه. این گام هم. گام دوم که خیلی دقیقه و با دقت گوش کرد اینه که میگه این وجود خاص ممکن که میگید الوجود المطلق اما واجب و ممکن، این وجود خاص ممکن چگونه وجودیه؟ ببینو حل و تحلیلش کنیم. چهار فرض برای وجود خاص ممکن ذکر کرده در این گام دوم. این نشون میده واقعا ماتن چه ذهن فلسفی داشته ها. این اگر ذهن فلسفی نداشت نمیتونست این تو تحلیل کنه، تحلیل عقلیه. میگه فرض اول اینه که ما این وجود خاص ممکن رو وجود محض بدون اعتبار تعینات و عوارض و صفات و احوال بدانیم. این همه عباراتون شتا و آسنگه واحد. تعینات میگه، عوارض میگه، احوال میگه، صفات میگه. میگه بگیم وجود خاص امکانی، این وجود خاص امکانی که نگفتید الوجود مطلق ما واجب و ممکن، این وجود خاص امکانی میخوام تحلیلش کنیم. فرض اول اینه که این وجود خاص امکانی عبارت است از وجود به علاوه تعینات، عوارض، احوال، صفات. ولی این تعینات و عوارض و صفات رو در نظر نمیگیریم، فقط به این وجود وجود نظر داریم. اگر فقط این وجود نظر داریم میشه وجود محض، این هم وجود واجب که دیگه تعدد بردار نیست، وحدت داره. این فرض اول که وجود خاص امکانی یعنی وجود بدون اعتبار تعینات، احوال، صفات و عرض کنم عوارض. خوییم شما وجود واجب که یکی بیشتر نیست، ثبت المطلوب. فرض دوم این که مقصود این وجود معروضه نباشد، چون این تجزیهش کردیم وجود میشه معروض، این تعینات میشه چی؟ عوارض. فرض دوم اینه که مقصود از وجود خاص امکانی فقط این عوارضه باشد، نه این وجود معروض. درست؟ عکس فرض اول، مقصود تعینات باشن، عوارض باشن، دیگه وجود رو لحاظ نکنیم. میگه این که قبلا گفتیم تعینات امور عدمی هم، پس چیزی جز این وجود مطلق نمیمونه. باز ثبت المطلوب. فرض سوم
بگیم که مقصودم از وجود خاص امکانی حقیقت مرکب از معروض و عارض است، معروض و عوارضه هر دو با هم،
که هم معروض رو اعتبار بکنید هم عوارض رو اعتبار بکنید، مجموع وجود معروض و تعینات عارض مقصود باشه، مرکب با وصف ترکیب. میگه مرکب با وصف ترکیب هم که وجود به ذات نیست، چون اصلا وجود جز نداره، وجود مرکب نیست، مرکب فرد به ذات نیست.
اگر قرار فرد به ذات وجود باشه، همین معروض است که فرد به ذات وجوده، نه مرکب، چون مرکب که امر اعتباری است و اصلا وجود جز نداره، لذا خارجیت نداره مرکب، فرد به ذات واقعیت نیست. فرض چهارم اینه که بگید مقصود از وجود خاص امکانی این وجود معروض است با اعتبار عوارض، ولی عوارض رو جز نگیرید، خارج بگیرید، یعنی مرکب لحاظ نشه. بگید همین وجود معروضه با اعتبار عوارض، ولی عوارض جز نباشه که مرکب تشکیل بشه. خب اگر اینطوری شد، وقت عوارض به واسطه وجود معروض وجود پیدا میکنه، ولی وجود بالعرض پیدا میکنه، و اونی که وجود به ذات داره این وجود معروضه با ثبت المطلوب. یعنی چهار فرض برای وجود خاص امکانی درست کرد، هر چهار فرض نتیجه رسید به این که الوجود المطلق و الوجود به ذات. این گام دوم. گام سوم در این جواب میگه وجود واجب اصلا منافاتی با وجود امکانی نداره. شما فلاسفه اشکالتون اینه که تقابلی درست کردید بین وجود واجب و ممکن، میگید الوجود اما واجب و ممکنه، در حالی که قبلا ثابت کردیم تمایز احاطیه، اصلا واجب وحدت عددی نداره که بگید الوجود اما واجبان وحدتون بالعدد و اما ممکنون که کسرتون بالعدد، اصلا اینطوری نیست، تمایز احاطی هست، وحدت واجب وحدت حقی حقیقی هست، همه ممکنات رو تحت پوشش خودش میگیره. توجه دارید ممکنات میشن تعینات او، تجلیات او، ظهورات او، شؤون او. اینم در واقع گام سوم. این کل بحثش. حالا دیگه هم مطالب رو توضیح دادم، شرح عبارت رو بخونیم. وقت واجب تعالاش، بله دیگه، الوجود مطلق و الواجب تعالا. میفرماید قاله و من الضروری ان دعوه الضروره فی محل النزاع غیر مسموعه. شما عبارت از کنم خدمتون فصل 22 رو ببینید، متن ماتن ابتدای اشکال دوم. و الا انا نقول، صفحه 281، الا انا نقول انا نعلم بالضروره، یعنی بالبداهه، ان کل واحد من الوجودات الممکنه العینیه الخاصه من افراد الوجود العینیه المطلق، کما انا نعلم به ضروره ان الوجود الواجب به ذات المنافی لکل واحد من الوجودات ممکن خاصه من جمله افرادی، که میگه نه این کجا ضروری هست، نه تنها تقسیم الوجود به واجب و ممکن بدیهی نیست، بلکه اصلا وجود واجب منافات وجود ممکنات نداره. میگه و من از ضروری بدیهی هست که ادعای بداهت در محل نظام مسموع نیست. دقت کردید؟ این بدیهیه، نه حرف شما بدیهی. الا ان الوجود الخاص الممکن الذی ذکره، این گام اول بود. گام دوم الا ان الوجود الخاص الممکن الذی ذکره، وجود خاص ممکنی که ذکر شد، نگفتی الوجود مواجب و ممکن، این وجود خاص امکانی که ذکر شد چهار فرض داره. لو اريد به معروض شيء من هذه التعينات و صفات و الاحوال من غير اعتبارها معه، اگر اراده شود از این وجود خاص ممکن معروض شيء، یعنی همون وجود، خود وجود مطلق که معروضه، خب من هازل تعینات، معروض این تعینات صفات و احوال، یعنی تعینات صفات احوال عارض باشن، به تعبیری اضافات اشراقی باشن، این دقیق داره. اما اعتبار نکنید این تعینات و صفات و احوال رو با این معروض، یعنی فقط معروض فقط رو اعتبار کنید و این عوارض رو اعتبار نکنید. خب فهو بالحقیقه محض الوجود الواجب بالذات، پس این وجود خاص ممکن حقیقتا میشه همین وجود واجب بالذات، چون وجود خاص امکانی رو تحلیلش کردید به وجود و تعینات و فقط مقصودتون وجود است نه تعینات، و وجود هم وجود واجبه. این فرض اول. فرض دوم ولو اريد به شيء من هذه العوارض الموجوده بالعرض، اگر اراده کنید از این وجود خاص امکانی یه چیزی از این عوارض، یعنی تعینات صفات و احوال مقصود باشد، عوارض مقصود باشد نه معروض، اما عوارض که موجود بالعرض هن، من غیر اعتبار الوجود الموجود بذات، اما وجود موجود بذات که معروض است اینو اعتبار نکنید، عوارض رو اعتبار بکنید نه معروض. میگه فلا نسلم انه فرد من افراد الوجود المطلق، ما نمیپذیریم که این عوارض که موجود بالعرضن فرد ذاتی از افراد وجود مطلق باشن. کی گفته عوارض که موجود بالعرضن فرد ذاتی باشن برای افراد وجود مطلق؟ قبول نداریم این. فرض سوم ولو اريد به مجموع الامرين، اگر بگید مجموع معروض و عوارض مقصود است، مرکبه مقصوده، یعنی مقصود از وجود عرض کنم خاص امکانی این مرکبه است، مرکب از معروض و عوارض، فلا نسلم امکان وجود مثل هذا المجموع فی الاعیان، میگه قبول نداریم امکان وجود مثل این مجموع رو در خارج، اصلا وجود امکانی مرکب از وجود مطلق و تعینات محاله، چون وجود که مرکب نیست، جز نداره، جز چیزی قرار نمیگیره. بعد داره و حین ازن کان، و حین ازن کان امتناع افراد ذاتی ها هنا فل اعیان بذات، این بذات رو قید امتناع بگیرید، یعنی ممتنع به ذات از افراد ذاتی در اعیان، یعنی بنابراین فرض ترکیب میدونی لازمش چیه؟ وقتی گفتی ترکیب معروض و عارض، لازمش اینه که اون چه فرض شده فرد وجود مطلق، فرد وجود مطلق، یعنی این مرکبه فرد وجود مطلق است، در حالی که ممتنع به ذات، در خارج ممتنع به ذات، یعنی به عبارتی شما یه وجود مطلقی داری که یه فردش وجود به ذاتی است که واجبان به ذات، همون واجب تعالی، یه فردش میشه این مرکبه که ممتنع اون به ذات، یعنی الوجود المطلق دو تا فرد داره، یه فردش الواجب تعالی که موجودن به ذات و واجب تعالیس واجبه. یه فرد دیگهش این مرکبه است، چون فرض سوم داریم میگیم مرکب از معروض و عوارض که ممتنع به ذاته، پس یه افرادی دارد این وجود مطلق که افراد ذاتیشه اما ممتنع به ذاتن. اون که پارادوکسه. و حین ازن در این هنگام، یعنی در این فرض سوم که وجود خاص امکانی عبارت باشد از مرکب از معروض و عوارض، کان امتناع افراد ذاتی هانا فی الاعیان به ذات، یعنی افراد ذاتیه وجود مطلق باید در خارج ممتنع به ذات باشن. چه وجود؟ یعنی برخی از، نه همه افرادش، یه فردش که واجب تعالی است که واجبه به ذاته، وجودات امکانیشون که افراد، شما فرض کردید، شما مشایخ افراد به ذات وجود مطلق فرض کردید و بشن ممتنع به ذات. پس وجود مطلق، دوباره عرض میکنم، وجود مطلق یه فرد به ذات داره که واجب تعالاست که موجود در خود، این یه افراد به ذات دیگه داره که عبارتن از وجودات خاصه امکانی که اینا همه مرکب از معروض و عوارضن که میشن ممتنع به ذات. پس یه افراد به ذاتی واجب وجود مطلق دارن که ممتنع به ذاتن. این پارادوکسه. عبارت خیلی دقیقه ها. و حین ازن کان امتناع افراد ذاتی آنا فل اعیانه به ذات ولو اریده میشه فرض چندم؟ چهارم. ولو اریده بی معروض و شیء من تلکر عوارض من حیث هو معروض او ای معتبار هذا العارض معو الا ما هو الموجود في الاعيان كان كل واحد من الوجودات الخاصه بل جميعا موجودا واحدا واجبا بالذات كثيرا بحسب صفات ممكنه زائده على الذات. میفهمد فرض چهارم این است که اراده شود از این وجود خاص امکانی معروض این شی، یعنی معروض این مرکبه، معروض مد نظر باشه، معروض شی از این عوارض، من حیث هو معروض، یعنی از آن جهت که معروض شی است. هو رو بزنید به معروض، ضمیر معروض رو بزنید به شی، یعنی مقصود از این وجود خاص امکانی معروض شی است، معروض این عوارض است از آن جهت که معروض این عوارضه، یعنی با اعتبار این عارض با معروض الا ما هو الموجود فی الاعیان، یعنی بنابراین که اعراض در خارج موجود باشن اما بالعرض، دقت کنیم، ما اعتبار از عارض با این معروض الا ما هو الموجود فی الاعیان، وجود بذات همون وجود معروض است ها، اما عوارض موجودن ولی بالعرض موجودن و عوارض هم لحاظ نکردیم. کان کل واحد من الوجودات الخاصه بل جمیعها موجودن واحدن واجبن به ذات کثیرن به حسب صفات ممکن، هر یک از این وجودات خاصی امکانی بلکه همشون میشن موجود واحد واجب به ذات. بله موجود واحدن واجب به ذاتن اما کثیرن به حسب صفات هم صفات ممکنن، زائدن یعنی نسب احوال تعینات به زمیمه وجود تکثر پیدا کردن، ذاتن عدمی هن ولی به زمیمه معروضه اینا وجود پیدا کردن اما وجود بالعرض. پس در واقع این وجودات خاصی امکانی یه وجود دارن، یه عرض کنم صفات دارن، عوارض دارن، احوال دارن، تعینات دارن. این تعینات و صفات و عوارض به ذات عدمی هم، اما به عرض الوجود موجود هم. لذا وجودشون بالعرضه، یعنی حتی وقتی انتساب به این وجود پیدا میکنن بالعرض موجودن ها، مثل وقتی میگید الماهیت و موجودتون بالعرض، الوجود موجود به ذات، الماهیت موجودتون بالعرض، اینطوری میشه. و اونی که وجود به ذات داره این وجود معروضه است که این وجود به ذات داره و این یه دونه بیشتر نیست، هم واحد است هم واجب است. خط کردی؟ میگه که کان کل واحد من الوجودات الخاصه، بلکه جمعیشون موجودن واحدن، همشون دیگه نگید یکی یکی. مثلا بگید آقا وجود شجر این وجودش واجبه، وجود حجر وجودش واجبه، وجود بقر وجودش واجبه، این که تعدد داد، نه مجموعه این وجود های وجوده، چون همه همون وجود مطلقه، همش همون وجود مطلق واحد واجب به ذاته. کثرت مان اون نسب احوال تعینات صفات عوارضه که تازه به زمینه وجود، وجود بلعرض پیدا میکنن، ذاتن عدمی هن، به عرض الوجود در واقع وجود عرضی پیدا بل عرص پیدا میکنه. لذا میگه به حسب صفات ممکنت زائدت الازاد، الازاد یعنی همون ذات واجب تعالی، وجود واجب. و حین ازین لم یکن للوجود المطلق، لم یکن للوجود المطلق افراد ذاتیت مختلفت به حسب الوجوب و الامکان و الامتناع. پس دیگه برای وجود مطلق افراد ذاتی مختلفی نیست، به حسب مواد ثلاث که بگید بعضی افراد وجود مطلق واجب به ذات، بعضی ممکنه به ذات، بعضی هم ممتنه به ذات. نه اینطور نیست، نه فقط یه فرد داره وجود مطلق واجب به ذاته. تا اینجا گام دوم. گام سوم شما گفتین منافات داره دیگه، تو عبارت همین صفحه 281 گفتید که کما انا نعلم به ضروره ان الوجود الواجب واجب ذات که منافات دارد برای هر یک از وجودات امکانی خاصه، از جمله افراد وجود مطلق، یعنی وجود واجب و ممکنات منافات دانستید. میگه و اما القول بالمنافات، این که بین واجب و ممکن تنافی است و تغایر تقابلی است، که التی ذهب الیها، منافاتی که مشا رفت به سوی آن، یعنی ادعا کرد، ادعای تنافی کرد و ممکن رو فرد یه فرد دانست از وجود مطلق، واجب رو هم همطور فرد دیگر و با هم تنافی دانه، میگه این فلا تاله تحت او، حرفی نیست که بخوایم از ارزش علمی داشته باشه. لما سبق تقریر من قبل، چون قبلا گفتیم دیگه، عرفا توضیح دادن که اصلا هم توضیح دادیم که تقابل واجب و ممکن تقابل از کنم تغایر تقابلی نیست، تغایرش تغایر احاطیه. همینجا معلوم شد که دی اصلا ممکن فرد ذاتی مطلق نیست، فرد بالعرض مطلقه. اقول همین بحث و شاره خب شردوی که بگید عبارت رو توضیح بدیم. اقول حاضر اشارتون الى جواب ثانی من الایرادین المذکورین، میگه این مطلب اشارت به جواب ایراد دوم از دو ایراد مذکور، دو تا اشکال آره جواب دوم از دو تا از نه نه جواب ایراد اشکال دوم منصوص صفت نخوانی مزامزه، جواب از ایراد دوم که مربوط به دو تا ایراد قبلی بود. ولما کان السائل ادعا ضرور فی المتنازع فی یمکن دفعه به ان ادعا ضرور فی محل النزاع غیر مسموع الا ما هو مقتضی صناعت النزاع. می فرماید که مشایع ادعای ضرورت کردن در امری که مورد نزاعه، ممکن است دفع این ادعا به اینکه ادعای بدیهی در محل نزاع مسموع نیست بنابر مقتضای صناعت نظر و بحث علمی. از قولنا کل بدین لا یتنازع فی، قولنا ینعکس و عکسش این میشه که کل ما یتنازع فی لا یکون بدیه، هر بدی مورد نزاع نیست و هر چیزی که مورد نزاع است بدی نیست. لکن یکون مجادلتن، لکن یکون یعنی دفع مجادلتن، یعنی دفع این دفعی که اینجا هست دفع جدلی، و شبه تو به مادتا باقیتون به حالا، شبه به حال خودش باقی هست، سر جای خودش هست، ولی دفعش نگو یمکن دفع او به فلان، این دفع جدلی هست که ذکر کردی. خب حالا جواب محکم به ماده شبه باید داد، فعلا چون هنوز جواب ندادیم. شما که میگی بدی هست، نه با بدعت رو زدیم کنار، اما هنوز ماده شبه رو زائل نکردیم، در گام دوم ماده شبه رو زائل. فل جواب الحاسم لماده شبه این است، ان یقال ان الوجود الخاص الممکن الذي وعباره عن الوجودات المخصوصه بالتعینات والاضافات والاحوال النسبيه العدميه لا يمكن ان يكون من افراد الوجود المطلق. چرا؟ میگه وجود خاص امکانی که عبارت از وجودات مخصوصه به تعینات، مخصوص به اضافات، مخصوص به احوال، مخصوص به نسب، نسب عدمی، اضافات اشراقی به حسب ذات همه عدمی هن، بلعرز موجوده. میگه ممکن نیست وجود خاص امکانی از افراد وجود مطلق باشه. چرا؟ به خاطر این و ذالک لأن المراد بالوجود الخاصه التي افراد الوجود المطلق لا يخلو من ان يكون معروض تلك التعينات بدون اعتبار العارض معها اصلا، این یک، او تلك العوارض بدون اعتبار المعروضات معها اصلا، این دو، او يكون المراد به هو المعروض مع اعتبار العارض وحين اذن، این فرض سوم، حين اذن لا يخلو من ان يكون اعتبار عارض على سبيل العروض اول جزئيه، این جزئیه فرض سوم میشه، علا سبیل الاروز فرض چهارم میشه. فحصل آنها اربعه اقسامه. حالا عبارت رو ترجمه کنیم. میگه وزال که لعن المراد بالوجودات الخاصی که افراد وجود مطلق هستن خالی نیست از این چهار فرض، ان یکون این وجود خاص امکانی عبارت باشد از معروض این تعینات بدون اعتبار عارض با اون تعینات، یعنی عرض کنم فقط معروض لحاظ بشود نه عوارض، او تلک العوارض بدون اعتبار معروضات معاصی، عوارض فقط لحاظ بشود و معروضات لحاظ نشود. یا مراد از این وجود خاص امکانی معروض با اعتبار عارض باشه، هر دو معروض عارض. حالا این دو تا فرض داره، یا اینکه اعتبار عارض علی سبیل العروض باشه یا علی سبیل جزئیات باشه. نه، شما وجود امکانی رو مرکب بگیرید از معروض و عارض، عارض جزء او باشه، مرکب میشه، یا نه بگیم عارض علی سبیل عارضیت اما جزءش نیست، معروض مطرحه با لحاظ اون عارض، ولی عارض جزء نیست، عارض در واقع امر عدمیه، وجود بالعرض پیدا کرده. فحصل ها هنا اربعه اقسام لا مزید علیه عقلا و وجودا، چهار فرض پیش میاد که نه عقلا نه تحققا فرض دیگری نداره. ولا یمکن علی شیء من التقادیر ان یکون للوجود المطلق افراد هی ممکن و ذاته، پس ممکن نیست بنابراین فروض چهارگانه برای وجود مطلق افرادی باشد که ممکن باشند ذاتا. و ذالک لانه لو اريد با معروض شيء من هذه التعينات استفاد الاحوال بدون اعتبارها معه الذي هو قسم الاول من الاقسام اربعه فهو بلايق محذول وجود الواحد الواجب بالذات. ولی یکی یکی میخواد این فروض چهارگانه رو یکی یکی توضیح بده و از این فروض چهارگانه وحدت وجود اثبات کنه. و ذالک فرض اوله، این که اراده کنیم بها، به این اراده کنیم بها، یعنی به این افراد امکانی، به این افراد امکانی اراده کنیم معروض شیعی از این تعینات و صفات و احوال، اما بدون اعتبار این تعینات و صفات و احوال با این معروض، یعنی معروض رو فقط لحاظ بکنیم و در نظر بگیریم، نه عوارض رو، که میشه قسم اول از اقسام اربعه. میگه اگر معروض رو بگیر، خب معروض حقیقتا میشه هم محض وجود واحد واجب ذات. تو این معروضه عبارت، چون وجود امکانی میشه وجود به علاوه تعینات، درست؟ اون وجوده میشه وجود محض، که معروضه میشه وجود محض. و تعینات صفاته که قیودی میشه برای وجود محض. اگر شما این تعینات رو لحاظ نکنید، فقط این وجود محض میمونه و وجود محض میشه واجب تعالی. ولو اريد بها شيء من العوارض الموجوده بالعرض، اگر اراده کنید از این افراد امکانی شیء از عوارض رو بگید، مقصود ما از افراد امکانی وجود معروض نیست، عوارض مقصود، عوارض موجود بالعرض هم. من غیر اعتبار الوجود الموجود به ذات معروض، با وجود وجودی که معروض است و موجود به ذات است و همراه این عوارض کار نداشته باشیم و اعتبار نکنیم اونو. گلز و قسم الثانی من الاقسام المذکوره. ببینید توی شرط جزا رو آورده، بعدش میگه فلان و سلم. خب تو شرط دارید میگی، دارم اشکال میگیرم تو پرانتز، تو خود شرط دارید میگی این عوارض الموجوده بالعرض و معروض که وجوده موجود به ذاته، حاضر اول کلام این تو شرط نباید اینو بیارید، درجه دارید. تو مطرم همین بود، مطرم اگه دقت کردید فرض دومشو دقت کنید، فرض اول اريد بي شيء من هذه العوارض الموجوده بالعرض من غير اعتبار الوجود الموجود بالذات فلا نسلم انه فرد. خب بله، با این شرط معلومه لا نسلم، توتولوژی دیگه، فلا نسلم انها فرد من افراد الوجود المطلق، قبول نداریم که این افراد امکانی فرد ذاتی، فردون یعنی فرد ذاتی، فرد ذاتی از افراد وجود مطلق باشن، بله فرد عرضی هستن، ضرورت انا معدومتون به ذات، برای اینکه این تعینات و عوارض معدوم به ذاتن و وقتی زمینه به وجود معروض پیدا میکنن میشه موجود بالعرض به آزر اعتبار، معدومتون به ذات به آزر اعتبار، معدومتون به ذات به آزر اعتبار، یعنی ذاتن عدمی هن. اما وقتی زمینه وجود معروض پیدا کردن میشن موجود بالعرض. لذا بالا گفت الموجوده بالعرض، پایین گفت معدومتون بالذات، موجودتون بالعرض به اعتبار وجود معروضه، ولی به اعتبار ذاتشون معدومتون بالذات. فکیفه یصح ان یصدق علیه الوجود به هو هو، چطور صحیح باشد که صدق کند بر این وجود امکانی وجود به هو هو، یعنی فرد ذاتی وجود باشه، حتی یکون من افرادی، تا باشه از افراد وجود مطلق. فان افراد الوجود انما هو الموجود لذاته الصادق و مفهوم الوجود علی به هو هو، افراد وجود مطلق باید موجود به ذات باشن، مفهوم وجود به هو هو بر اون صدق بکنه، نه بالعرض. ولو اريد بها مجموع الامرين، اگر اراده بشود به این افراد امکانی مجموع امرين، یعنی مرکب از عارض و معروض، الذي هو قسم الثالث من الاقسام، که مرکب لحاظ بشه، هم معروض که وجود مطلق، هم عارض که تعینات، فلا نسلم امکان وجود مثل هذا المركب، قبول نداریم اصلا همچی وجودی باشه، اصلا همچی وجود مرکبی تحقق داشته باشه، اصلا ممتنه، ضرورت امتناع کون الوجود جز اشیء من الماهیات فی الحیات، برای اینکه اصلا نه وجود مرکبه، نه جز برای شیء از ماهیات میشه، نه چیزی جز او میشه. علامات تقرر عندم، که خود فلاسفه خودتون گفتید، خودتون مشایخ گفتید که وجود جز شیء قرار نمیگیره، مرکب هم واقع نمیشه، پس چطور الان این وجود امکانی مرکب شده؟ و حین ازن یلزم علا حاضر تقدیر. خود جواب میتونیم بدیم که این ترکیب ترکیب اعتباری تحلیلیه، وجود در خارج جز نداره، وجود به ما وجود وجوده، مرکب چیزی نیست، اما در عالم تحلیل بعد میشه تحلیلش کرد. و حین ازن یلزم علا حاضر تقدیر ان یکون امتنال افراد ذاتیه فل اعیان بذات. این فل اعیان بذات و متعلق به امتنا بگیریم. اینو من عبارت رو تموم کنم. میگه در اینکه لازم میاد بنابرای تقدیر که امتنا لازم میاد امتنا افراد ذاتیه در اعیان بذات، همین که توضیح دادم، یعنیش لازم میاد یه افرادی ذاتی وجود مطلق باشند که هم در خارج ممتنعن هم به ذات ممتنعن. فیلزم هین ازن اختلاف افراد وجود، وقت اختلاف افراد وجود لازم میاد. یعنی چی؟ یعنی وجود مطلق دو نوع فرد داره، یه فردی دارد که واجب به ذات، همون واجب تعالی، یه افرادی هم دارن که ممتنع به ذاتن که وجودات امکانی هن. چرا ممتنع به ذاتن؟ برای که مرکب از عارض و معروض شدن و مرکب از عارض و معروض ممتنعه. و قصبت استحالت و ثابت شد که محال از اختلاف افراد وجود، محال افراد وجود مطلق مختلف اینطوری باشن، بگید که الوجود مطلق اما واجبان که موجودان به ذات و اما ممکنان که ممتنعان به ذات. ممتنع به ذات که نمیتونه فرد وجود مطلق باشه. این فعن خلط خلط هم دقت کنید چون مهمه. میگه فعن خلط ادامه است، ادامه این بحثی بخوام تمام بشه بعد. میگه مستشکل میگه نه من قبول ندارم، انما یلزم المحال لوکان ممتنن مطلقا. بله زمانی این فرض محاله که ممتنع باشد مطلقا، یعنی در نفس الامر ممتنع باشد، اما اذا کان ممتنن فی الخارج فقط، یعنی ممتنع به ذات نیست، ممتنع فی الخارجه، مرکب از معروض و عوارض ممتنع فی الخارجه فقط، اما ممتنع ذاتی نیستن، تعبیر امتناع وقوعی دارن نه امتناع ذاتی. فلا نسلم استحالت رو، دیگه این اختلاف افراد وجود ما محال نمیدونیم، برای اینکه وجود مطلق یه فردی داره که واجب تعالاست، هم به ذات هست وجود واجبیش، هم در خارج تعبوده، یه افراد دیگه داره که وجودات امکانی هستن که ذاتن محال نیستن ولی در خارج امتناع وقوعی دارن، مثل فرض که انقا میمونن مثلا، حالا در خارج الان تحققی نداره، حالا یا نه الان انقا فرض میتونه تحقق پیدا بکنه، نه یک مانعی وجود داره که در خارج نمیتونه تحقق پیدا کنه، اما ذاتا تحقق نداره، امتناع ذاتی نداره، امتناع وقوعی داره. قلتو شارع جواب میده که ما یکون فردن للوجود المطلق و یستق علیه الوجود به هو لابد و ان یقتز الوجود لذاته فیستحیل ان یکون مقتضیان للعدم فی مرتبت من مراتبه. میفهمد اون چیزی که فرد وجود مطلقه، وقتی شما میگید الوجود المطلق اما واجبان و ممکن، اون چیزی که فرد وجود مطلق است چه واجب باشه چه ممکن، و وجود برو صدق بکند به هو هو، یعنی صدق به ذات باشه نه صدق بالعرض، مثل صدق وجود بر وجود، اما صدق وجود بر ماهیت دیگه به هو هو نیست، بالعرض. میگه باید وجود لذاته باشه، لابد من یقتضی الوجود لذاته، و محال باشد که مقتضی عدم باشد ولو در مرتبه از مراتب که خارج باشه. یعنی زمانی میتواند یک چیزی فرد وجود مطلق باشد که وجود به هو هو برش صدق بکنه، اقتضای وجود لذاته داشته باشد، و محال باشد اقتضای عدم داشته باشه حتی در خارج. یعنی حتی اگر در خارج، یعنی مرتبه از مراتب نفس الامر عدم پذیر شد، این دیگه نمیتونه فرد به ذات وجود مطلق باشه، میگه فرد به ذات عدم میشه نه وجود مطلق. البته آیه رمضانی تو این پاورقی که صفحه 293 زده دو سطر آخرش داره و من هنا یتضح ان الایراد الا ما ذکر به انه انما یلزم محال لو کان ممتنا مطلقا، اما اذا کان ممتنا فی الخارج فقط فلا نسلم استعالته لیس به وارد ایراد بنه لیس به وارد فتبسه، یعنی اومده همین انقلتقل تو اینجا توضیح داده که میگه این ایراد یعنی همین انقلت وارد نیست، بعد یک توجه به بصیرتی داده. حالا توجه به بصیرت مثلا آیا میخواد بگه به توجه بیشتری داشته باشید یا نه قبول نداره این رو، این معلوم میشه، مثلا احتمال میدم که یک توجه تذکری داره نسبت به این. خب تا اینجا فرض سوم شد. فرض چهارم، ولو اريد بها معروض و شیء من تلک العوارض من حيث هو معروض ها. ای مع اعتبار هذا العارض معه من حيث هو عارض الا ما هو الموجود في العيان، میفرماید اگر مقصود از این افراد امکانی معروض شیء این عوارض باشند، اما از آن جهت که معروضه ها، یعنی با اعتبار این عارض با او از آن جهت که عارض است، الا ما هو الموجود في العيان، یعنی ما مقصودمون از این افراد امکانی معروض باشن از اون جهت که معروضه، با اعتبار این عارض از اون جهت که عارضه، ولی عارضه جزئش نیست، مرکب تشکیل نشه. فإن الموجود في الأعيان من الوجودات الخاصة إنما هو ملحوقات تلك التعينات، اونی که موجود در اعیان است از وجودات خاصه، یعنی وجود شجر، فرز، حجر، مدر اینا، اونی که وجود خارجی شجر و حجر و فرز ایناست ملحوقات این تعینات، معروضه است ذاته نه این تعینات. و هو قسم رابع من الاقسام المذکوره فیکون کل واحد من الوجودات الخاصه، پس هر یک از وجودات خاصه متحدن مع الاخر به ذات به ازل اعتبار، یعنی به این اعتبار هر یک از وجودات خاصه با دیگری متحده، در واقع یه وجوده. بل مجموعه لیس الا امرا واحدا واجبا به ذات، بلکه مجموعه اینا یه وجوده. یعنی شما وقتی گفتید که مقصودم از وجودات امکانی وجود معروضی است که عارضش شجره است، وجود معروضی است که عارضش حجره است، وجود معروضی است که عارضش فرس است، و وجود معروضی است که عارضش بشره است، اما این تعینات و عوارض رو جز نگرفتید، خارج از ذات گرفتید. خب حالا این وجودات معروض یه وجوده یا چند وجود؟ همه یه وجودن، مجموعشون یه وجوده، وجود محضه، چون معروضه وجود محضه، وجود صرفه، و صرف الوجود لا یتسنا و لا یتکرر. لذا میگه بل مجموعه ها لیس الا امرا واحدا واجبا بالذات، فانما بالذات یعنی همون معروضه، لا یتغیر به لحوق لواحق و العوارض، با این نسب و لواحق و احوال و عوارض و تعینات که تغییر پیدا نمی‌کنه. فإن الوحده هی ذاتیت له، وحدت ذاتی این معروضه، اصلا این معروضه دیگه کثرت بردار نیست چون صرف الوجوده. پس کثرت مال کجاست؟ بل کثرت و انما هی لواحق عرضت له به حسب صفات معدومت به ذات موجودت بالعرض کسرت مال این تعینات، مال این لوائق، مال این عوارضه که عارضه بر ذات معروضه، که این کسرت به حسب صفات هست. این به حسب هم متعلق به کسرت میتونه بشه. کسرت لوائقی است که عارضه شده به ذات معروض، و این کسرت به حسب صفات هم، صفات، عوارض، تعینات، لوائق، هر اسمی میخوای بذاری، این صفات معدوم به ذاتن، اما موجود بالعرضن. وقتی نسبت به این وجود پیدا میکنه، وجود بالعرض پیدا میکنه و ذاتش معدومه. فیکون المتصف بالامکان لیس الا هذه لواحق المعدومه الزائده على الذات. در واقع اونی که متصف به امکان میشه و چیزی نیست جز این لواحقی که ذاتن معدومه، زائد بر ذاتن و وجود بالعرض دارن، از اون جهت که انتصاب وجود پیدا کردن. فتقر من هذا التعقيد انه لا يمكن ان يكون للوجود المطلق من حيث انه وجود المطلق افراد ذاتيه مختلفه بحسب الوجود والامكان والامتناع ضروره ان الوحده الحقيقيه ذاتيه لها. معلوم میشه دیگه، ثابت میشه از این تحقیق که ممکن نیست برای وجود مطلق، از اون جهت که وجود مطلق است، افراد ذاتی مختلف داشته باشه، یه فردش واجب، یه فردش ممکن، یه فردش مثلا ممتنه. برای اینکه وحدت بدیهی است که وحدت حقیقی ذاتی این وجود مطلقه، وجود مطلق ذاتاً و لذا از وجود مطلق واجب واحد. و هذا الكلام يفيدك زياد يفيدك زياده تبيين لما مهدنا لك في المقدمه. میفرماید این کلام هم یه زیاده تبیینی برای شما افاده میکند، برای اون چیزی که در مقدمه تمهید شده، تمهید کردیم اونو برای شما در مقدمه. در مقدمه چیزی گفتیم، چی گفتیم؟ ما مهدنا لک فی المقدمه چیه؟ میگه من ان الامکان انما یعرض به اعتبار ظاهر العلم، امکان عارض میشه به اعتبار ظاهر علم، و وجود عارض میشود به اعتبار ظاهر وجود، و بین ظاهر امکان و ظاهر وجود و ظاهر علم و ظاهر وجوب فرق است. بین ظاهر، بین از کنم ظاهر علم و ظاهر وجود فرق است، یعنی بین امکان و وجوب و بین ظاهر علم و ظاهر وجود فرق است، فرق ظاهری هم هست. عرض کنم خدمتون، ظاهر وجود میگن وجوب، ظاهر علم میگن امکان. در واقع ما وقتی از هویت غیبی وحدت حقیقی رو انتزاع کردیم، این وحدت حقیقی متصف به وجوبه و اینو میگن ظاهر وجود. چرا میگن ظاهر وجود؟ برای اینکه وجود همون هویت غیبی است، این ظاهر اون وجود است، ظاهر هویت مطلق است. درست؟ بعد وقتی رسیدید به تعیان ثانی و اعیان ثابته، اعیان ثابته محل کسرته، اونجا دیگه میشه وحدت نسبی. وقتی وحدت نسبی پیدا کرد میشه ظاهر علم. پس ما یاد تو باشه گفتیم وحدت دو اعتبار داره، وحدت حقیقی و وحدت نسبی. وحدت حقیقی مال این وجوبی است که ظاهر وجود است، یعنی ظاهر هویت غیبی است، و وحدت نسبی مال ظاهر علمی است که مربوط به اعیان ثابت است. صفحه 277 دوستان ببینن، صفحه 277 این کتاب تصحیح رمضانی هم همین اصطلاح رو داشتی در این انقیل قلنا داشت که فإن الامکان اسبابا نبهت علی فی المقدمه انما هو اعتبار یعرض للاشیاء به اعتبار ظاهر العلم، و بین ظاهر العلم و ظاهر الوجود فرق ظاهر. درس که توضیحش رو دادیم، صفحه 128 رو هم بیاری، صفحه 128 که مقدمه بود باز همین مطلب آمده بود، صفحه 128 که یالا عبارت خودتون ببینید. در واقع هویت غیبیه کمون وجوده، ظاهر وجود میشه وحدت حقیقی یا همون اطلاق که وجوبه، بعدش عرض کنم طبیعت علمی عیان ثابته ظاهر علم به اون نسبت داده شد که میشه وحدت نسبی و امکان و در واقع کسره. یعنی این سومین جایی است که این تفاوت ظاهر وجود و ظاهر علم رو بیان میکنه. بعد گام سوم اینه و عمل قول بالمنافات بین الممکن و الواجب مبنی علی تعدد افراد الوجود. این که شما تغایر تقابلی دانستید بین وجوب و امکان مبنی بر اینه که ما برای وجود مطلق افرادی قائل بشیم و اختصاص و فرد منه بالوجوب دون غیره، یعنی یه فردش واجب باشه فردش ممکن باشه. اما وقت عرفتم ما فی من الخلل فی ما سبق من البیان، معلوم شد که اصلا تغایر تغایر تقابلی نیست، تغایر احاطی است. فلا حاجه لتطویل کلام بی. اینم عرض کنم این فصل که تا اینجا در واقع باز تقویت وحدت وجود شد. حالا انشاءالله این فصل بعدی رو هم بخونیم که ادامه باز اشکال جواب است. و صلی الله علی محمد و آله. شما سوال
هر وجود ممکن شده نظر این ماهیت لازمه شده نمیشه داشت ممکن شده.
بله.
این
بیانه حضرت
وجود ماهیت در
حاله وجود داره. ولذا اون ماهیت میشه امر اعتباری معدوم بذات موجود بالعرض، اون وجوده میمونه، وجودم که دیگه تکسر نداره.
به هم در خارج وجود امکانی هست که
خب همین این وجود امکانی که در خارج است تحلیلش که میکنیم به وجود و تعیان و عوارض. الان همین چهار قصه دیگه پیش میاد.
خب
برای
این ماهیت در خارج با این وجود امکانی هست یا نیستن؟
نیستن دیگه، فرض اینه که معدوم موجود بالعرض هن.
خب برای وجودی دارن یا ندارن؟
نه وجود دارن، اما وجودشون که وجود به ذات هست همون وجود مطلقه هست که میشه صرف وجود.